کتابخانه شماره دو بیشتر نگاه به ایران شناسی داره و کتابخانه در واقع ساختمان شماره یک گنجین ها در همون جا هست. آقای دکتر محمد رضا مجیدی پس از تحصیلات عالیه در مقطع دکترای علوم سیاسی در تولوز فرانسه پست‌ها و مقام‌هایی را داشتند که بیشتر از اونها نگاه به مسائل فرهنگی در جهان بود. از جمله آنها سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی یونسکو بوده و همینطور مدیر عامل بنیاد اندیشه اسلامی و مشاور وزیر علوم در حوزه علوم انسانی و فرهنگی و معاون پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها. انتخاب این پست ها به خواست خود شما بود که نگاه و در واقع روی کرد آنها بیشتر بار فرهنگی رو با خود دارند؟
مسئولیت های اجرایی بنده حسب نیاز بوده، یعنی اغراق نباشه که بنده دنبال پستی نبودم. دعوت به کار شدم و احساس کردم در اون حوزه میتونم منشأ اثر باشم، هیچ ابایی نداشتم و الان هم در هر کاری که ورود پیدا شده سوابق نشون میده که تلاش شده که دانش اون مسئولیت رو اشراف نسبی به حوزه های اجرایی و مدیریتیش داشته باشیم و همچنان که اشاره فرمودید عمدتاً هم حوزه های فرهنگی، اجتماعی و علمی بوده و ارتباط وثیقی که در همه دوران های اجرایی با مراکز دانشگاهی داشتم که حالا برخی از موارد رو جناب علی اشاره فرمودید. توفیقی که بنده داشتم 7 سال به عنوان سفیر و نماینده دائم کشورمون در سازمان یونسکو باشه، با توجه به اینکه این نهاد بین‌المللی آژانس تخصصی سازمان ملل در حوزه علمی، آموزشی، فرهنگی، ارتباطاتی هست، به لطف الهی کارهای خوبی شده در حوزه‌های میراثی مستعزید که ما آثار متعددی رو ثبت جهانی کردیم و الان رقم بسیار متنابه شده که در اون دوران تلاش شد که ما سال 1-2 اثر ثبت جهانی بکنیم در کنوانسیون 1972 در میراث فرهنگی ناملموس، همچنین ده ها اثر ما ثبت کردیم. مراکز خوبی رو برای ایران مجوزش رو گرفته شده تحت عنوان مراکز نوع دوم یا کاتگوری 2 سنتر ها هست که اینا هم کمک میکنه به معرفی موارث فرهنگی، مفاخر و مشاهیر ما در عرصه بین الملل. مستحضرید که خب ما جزو چند حوزه تمدنی در دنیا هستیم که حرف برای گفتن داریم و گوش شنوا نسبت به این حرف وجود داره و هرچه ما بیشتر تلاش بکنیم برای معرفی داشته های فرهنگی و تاریخی ما به جهانیان، طبیعتاً این تصویر ناموزون، غیر دقیق، حتی منفی که از کشور ما با نگاه ایران هراسانه به جهان معرفی میشه، با این تلاش ها اینا زدوده میشه. در حوزه‌های داخلی هم که اشاره فرمودید، بله، حوزه‌های متعدد دانشگاهی بوده. مدتی توفیق داشتم که به عنوان مدیر عامل بنیاد اندیشه اسلامی در سازمان فرهنگ ارتباطات که نشریات بین‌المللی رو سامان میده، که 2-3 فصلنامه تخصصی در دوره خود من را اندازی شد. فصلنامه لودبه یا گفتگو به زبان فرانسه، فصلنامه سات یا اندیشه در حوزه زبان انگلیسی و فصلنامه توحید به زبان عربی بود و چندین ماهنامه و نشریه دیگر بود که به زبانهای بین‌المللی بود. در حوزه دانشگاهی هم سالها مسئولیت داشتم که باز ارتباط بوده با نسل جوان در حوزه فکری و فرهنگی.
آقای دکتر مجیدی، در کارنامه تحصیلی شما تحصیل تا مقطع دکترای علوم سیاسی رو ببینیم در دانشگاه تولوز فرانسه. تولوز فرانسه و دانشگاه آن انتخاب خود شما بود یا توصیه و پیشنهاد همراهان؟
در اون دورانی که ما دوره دکتری رو برای تحصیل خارج رفتیم، دوره دکتری در کشور ما چندان راه نیفتاده بود. شاید بعد از جنگ که اولین دوره اعزام به خارج متمرکز برگزار شد که صدها دانشجو بورسیه اعزام شدن به کشورهای مختلف، از جمله شاید 100 خورده دانشجو در رشته‌های فنی مهندسی، پزشکی، علوم انسانی به فرانسه اعزام شدن. خب ما ابتدا با توجه به اینکه در ایران زبان انگلیسی و عربی خونده بودم، باید زبان فرانسه رو می‌خوندیم. ما حتی در حد یک واژه هم نمی‌دونستم و طبیعتاً مدتی رو در کاویلام در شهر ویشی مرکز فرانسه که دورانی هم در دوران اشغال پاریس پایتخت فرانسه بود، زبان فرانسه رو آموختیم و در کنار زبان آموزی درخواست پذیرش میشد از دانشگاه معتبری که وجود داشت. دانشگاه مختلفی در لیست قرار گرفته بود، برخی دوستان در دانشگاه لیون، برخی در دانشگاه گورنو، برخی در نانت، برخی در رن. ما هم توفیق داشتیم به همراه چند تا از دوستان در دانشگاه علوم اجتماعی تولوز که دانشگاه بسیار معتبر و قدیمی هم هست، در دپارتمان علوم سیاسی پذیرش بگیریم. البته همزمان از دو سه کشور و شهرهای دیگر هم پذیرش گرفته شد و نهایتاً توفیق پیدا کردیم که ادامه تحصیل رو در اون دوران در دانشگاه تولوز فرانسه، دانشگاه شماره 1 یا دانشگاه علوم اجتماعی تولوز ادامه تحصیل بدیم. البته عرض می‌کردم که با شرایط امروز دهه 90 که ما ده ها دانشگاه در رشته‌های دکترا داریم متفاوت بود و اون دوران هنوز به تازگی در سال 68 برخی از رشته ها در دانشگاه تربیت مدرس ایران دکتری را افتاد بود. من 4-5 دانشجو رو پذیرش میکردم و عمده دوره های تکمیلی دکتری اعزام به خارج بود.
بله، اشاره داشتید آقای دکتر بجیدی به قدمت دانشگاه تولوز که در سال 1229 میلادی بنیاد اون گذاشته شده بود و بعد البته با تجدید نگاهی که در اداره دانشگاه بود در سال 1793 دیگه فعال شد. چه یادها و خاطراتی از تحصیل دوران دانشگاهیتون در دانشگاه تولوز فرانسه دارید؟
کسب تجربه و آشنایی با فرهنگ و تمدن ملل مختلف شاید یکی از پیام‌های این دوران دانشجوی خارج از کشور هست که البته به سان داخل تجربیات متعدد و متنوعی رو در حیات فردی و اجتماعی داره. البته رشته ما اختصاص این هست و بنده به دوستان دانشجو در رشته روابط بین الملل مطالعات منطقه توصیه میکنم حتما برن تحصیل کنن، ببینن به مصداق سیر و فلعرض باید رفت، دید، کسب تجربه کرد، تبادل دانش کرد و بعد برگشت با کولهواری از تجربه و دانش خدمت به میهن انجام داد. دورانی که ما رفتیم با شرایطی که وجود داشت امکان این که بنده شاید مهاجرت بکنم کشور دیگری برم، کمان که حالا برخی دوستان هم رفتن، ترجیح بنده هم شرایط فردی هم خانوادگی هم توصیه والدین به ویژه که همیشه تشویق میکردن به ادامه تحصیل دانش‌اندوزی ولی برگشت به زادگاه. یکی از بزرگان هم که مرحوم پروفسور گنجی پدر دانش جغرافیای نوین کشور ما بود، ایشون مؤسس دانشگاه بیرجند بودن دیگه که امروز یک دانشگاه معتبری در دانشگاه‌های شرق کشور هست، این توصیه رو می‌فرمودن که این سفرها باید اتفاق بیفته، کسب تجربه شد، کما اینکه ایشون در 102 سالگی دفترهای یادداشتشون رو به من نشون میدادن، میگفتن من از دوران دانشجویی که آمدم آمریکا و انگلیس هنوز دفترهای یادداشت من شماره گذاری شده وجود داره، حتی مختصر خرجی هم ایشون میکرد در همون دوران 102 سالگی سال 91 یادداشت میکرد و جلوش مینوشت که این مورد به چه مناسبتی بوده و فلانی توصیه کرد که فلان کتاب را بخرید یا فلان نشریه را مطالعه بکنید. خب این تجربیات به دست نمی آمد مگر ارتباطاتی که ما با اساتید در داخل و خارج داشتیم، از جمله در همین دوران تحصیل در دانشگاه تولوز و فرانسه و البته ارتباطات دانشگاهی که تا الان هم ادامه داره با کشورهای مختلف برای همایش‌ها و کنفرانس‌ها که در واقع مکمل کار تحصیلی بنده بوده.
تا چه حد به روز هستید آقای دکتر مجیدی؟
طبیعتاً خب ما اگر قرار باشه قلمی هم بزنیم، مقاله پژوهشی نوشته بشه، تألیفی هم بشه که لطف الهی تألیفاتی به زبانهای مختلف هم وجود داره، مستلزم این هست که در فضای روز باشیم و اطلاع از تحولات روز داشته باشیم. ضمن این که بنیان نظری کارهای ما هم خب قطعاً اینجوری نیست که گره خورده باشه با اخبار روز، ولی خب بی تأثیر هم نیست، بنابراین ارتباط با تحولات روزمره علمی هم وجود داره که کمک میکنه به ادامه کار دانشگاهی و روند پژوهشی که در دانشگاه داریم.
از تألیف و ترجمه گفتید.
در واقع در 2-3 ساعت کارهای بنده انجام شده. سری مطالعات فرهنگی و اجتماعی داشتم که برخی از تألیفات در این حوزه هست. در کنار کار علوم سیاسی روابط بین الملل کار حقوقی هم انجام داده و میدم که اثری رو در ارتباط با حقوق اساسی جمهوری اسلامی تألیف شده، به زبان فرانسه هم این کتاب برگردان شده که در برخی از مراکز علمی هم تدریس میشه. در حوزه مطالعات منطقی، مطالعات اروپا، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز برخی از تألیفات هست. در حوزه مطالعات انقلاب اسلامی مقالات و تألیفات وجود داره. ترجمه های متعددی هم انجام شده که اخیراً یک کتابی رو مشترکاً با خانم دکتر زهرا مجیدی همسرم در ارتباط با نقش اجتماعی کتابخانه ها در جهان با تاکید بر کتابخانه های فرانسه ترجمه شده که به نظرم میاد برای انتقال تجربیات کتابداری و کتابخانه ها در کشور ما مؤثر هست. دو سه کار در حوزه یونسکو ترجمه و تألیف شده و در حال انجام هست. با توجه به اینکه من راهنمایی رساله‌های متعدد دکتری و ارشد رو دارم، به همراه دانشجویان دکتری و ارشد خیلی از مقالات رو به دست چاپ سپردیم. الان نزدیک 5-6 کتاب نهایی شده و انشالله به دست چاپ سپرده خواهد شد که عمدتاً هم در همین حوزه مطالعات اروپا و مطالعات منطقی است. مقالات متعددی هم به عربی، انگلیسی و فرانسه در نشریات بین‌المللی به چاپ رسانده شده که انشالله تلاش میکنیم این روند ادامه پیدا بکنه و حیات علمی ما هم مستظرید که گره خورده به قلم و کلاس
و در یک نگاه جایگاه علمی ما را به ویژه در عرصه علوم سیاسی چگونه میبینید؟
خوشبختانه در این 14 دهه‌ای که از انقلاب اسلام میگذره در حوزه علم و فناوری کارهای بزرگی شده. خب قطعا در حوزه علوم انسانی شاید به اندازه علوم پایه و فنی مهندسی آنگونه که پیام انقلاب اسلامی بوده در خور و شأن این حوزه کار صورت نگرفته، ولی کارهای بزرگی شده. ما با توجه به نگاه بومی که به این حوزه از علم داریم و پشتوانه های علمی و فرهنگی و تمدنی که داریم، نگاه مستقلی که به این ساعت از علوم داریم، کارهای بزرگی رو میتونیم انجام بدیم. قطعا در ساعت علوم نمیشه دروازه ها رو بست و دیوار کشید، باید با تعامل انجام داد کار رو. در تعاملات علمی هرچی بیشتر ما داشته‌های خودمون رو عرضه بکنیم، آشنایی بیشتری با زبانهای بین‌المللی داشته باشیم و به درستی ترجمه بکنیم به فارسی و به درستی ترجمه بکنیم به زبانهای مقصد، این بسیار مهمه. یعنی آشنایی به زبان قوم در انتقال پیام بسیار مهمه. عرض کردم که در دوران دانشجویی موقع استاد راهنمای بنده با سوابق تحصیلی ما آشنا شد، بسیار شایق شد که ارتباط رو با ما بیشتر بکنه، به گونه‌ای که شاید در دوره ورودی ما به دلیل عدم شناخت از تحصیل ما مجددا مجبور شدیم یک کارشناسی ارشد مجددی رو مستر رو بگذرونیم. ولی الان برای همون دانشگاه که بنده یک توصیه نامی می نویسم برای دانشجویی که بره ادامه تحصیل بده، با طیب خاطر اعتماد می کنند به دانش ما و دانشگاه ما. ما باید در کنار تولید دانش در بسته‌بندی و توزیع هم تلاش بکنیم، در معرفی هم تلاش بکنیم. بیلان ما بیلان خوبی است، البته غرور نباید اتفاق بیفته. به سان کوپیما و کونوردی هستیم که برای اینکه دوچار خودکمبینی نشه به یک قله رسید باید برگرده ببینه در چه دشت وسیعی قدم میزده و الان به اینجا رسیده. برای اینکه دوچار خودبزرگینی نشه باید نگاه به قله مرتفعتری بکنه و ببیند که چه راهی مانده است. ما ده ها راه رفته داریم و هزاران راه نرفته. تجربیات گذشته، زحمات بزرگان رو باید به خدمت بگیریم که راه پیش رو انشالله با تلاش بیشتر و با زمان اندکتری طی بکنیم. و این نکته‌ای که باید همه کارهای ما دانش بنیان بشه. امروز از اقتصاد که مشکل اصلی کشور ما امروز هست سخن به میان میاد، راه برون رفت دانش بنیان کردن اقتصاده، هم در عرصه مدیریتی، هم در عرصه تولید، هم در عرصه توزیع و هم در عرصه روابط خارجی به ویژه حوزه مبادلاتی که با کشورهای پیرامونی و جهان داریم. بنابراین هرچی توجه بیشتری به ساعت علم، کتاب، دانش بکنیم ضمن تزریق امید به جامعه و نسل‌های نو، اینهاست که آینده ما رو رقم خواهد زد و باید بدانیم که ایران به دست ایرانی ساخته خواهد شد، نه اون تزهایی که گفته میشد باید از فرق سر تا ناخن پا فرنگی شد. بله، فرنگ تجربه دارد. بنده هم 10-15 سال در فرنگ بودم، دیدم، ده ها کشور برون همایش رفتم، ولی پشتوانه فرهنگی و تمدنی خودمون رو که نگاه میکنیم اگر اندکی به این داشته ها توجه بکنیم، توأم با تلاش و تزریق امید، انشاءالله این مشکلات روزمره ما مرتفع خواهد شد و آیندگان قضاوت روشنتری رو و دقیقتر نسبت به ما خواهند داشت.
ایران من یعنی شکوه مهر و پیوان، یعنی خلیج فارس تا اوج دماوند،
آقای دکتر مجیدی در خلال صحبتتون اشاره داشتید به حضورتون در جبهه های دفاع مقدس.
بله، سال چهارم دبیرستان که بودم، سال 60 اولین اعزام ما بود تا تیر ماه 61 که در سوم خرداد اون سال خرمشهر آزاد شد. البته در دوران دانشجویی هم توفیقی بود که اعزامی به نقاط مختلف جبهه های جنوب و غرب داشتیم که خاطرات اون دوران موسع و گسترده هست. ده ها عزیز همراه داشتیم که به درجه رفیع شهادت نائل شدند، چه در دوران دانش آموزی چه در دوران دانشجویی، که واقعا راه 100 ساله و طولانی رو اونها با شناختی که نسبت به مسئولیت خودشون پیدا کردن یک شبه پیمودند و رفتن. اون دوران هم دوران پرخاطره هست که به سان دوران کودکی و نوجوانی و دوران دانشجویی و الان هم میانسالی، این دوران دفاع مقدس هم بین شهریور 59 تا تیر 67 که قبول قطعنامه و پایان جنگ بود، که البته ماهایی هم بعد ادامه داشت تا بازگشت خیلی آزادگان و اسرای ما، فصل مشبهی از حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و تاریخی ملت ما هست که باز توصیه من به دوستان دانشجو همیشه این هست که این دوران را هم در ظرف تاریخی خودشون دقیق مطالعه بکنن، که باز بخشی از تاریخ ما و آینده ما منوط هست به شناخت دقیق که چرا مایی که اهل جنگ نبودیم، مایی که تازه انقلاب کرده بودیم، جنگ رو بر ما تحمیل کردن و ما به دفاع مقدس پرداختیم. ما جنگ رو آغاز نگردیم، ولی با دفاعی که انجام دادیم نشون دادیم که با حد اقلها حد اکثرها رو میتونیم داشته باشیم.
از آن دیارم که شهیدانش بزرگند، از دشت هامون پور و خرم شهر و ارمن، در دامن تو چشم بر دنیا گشودم، من جزئی از تقدیر زیبای تو بودم.
به عزیزان نسلهای بعد از خودم عرض میکنم که ایران عزیز ما مجرو عظمتش رو با تلاش و کوشش و مجاهدات و ایثار داشته و امیدواریم که پاس بداریم تلاش گذشتگان رو و خودمون رو آماده خدمت به آینده ایران اسلامی بکنیم.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
برنامه حیات خلوت بود که از رادیو گفتگو تقدیم شما فرهیختگان ارجمند و گرامی شد. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. اگر خواستید با ما در ارتباط و تعامل باشید، از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 301035 میتونید که ارتباط مفید و پویا و مفید خودتون رو با ما برقرار بفرمایید. همینطور شما عزیزانی که مایل هستید که ما صدای گرم و صمیمی شما خوبان رو بشنویم و داشته باشیم، میتونید از طریق شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابطومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 ارتباط خودتون رو با ما برقرار بکنید. علاوه بر اینها شما عزیزان میتونید که به آدرس اینترنتی ما به نشانی www.radiogoftegu.ir هم مراجعه بکنید. دو خط ارتباطی دیگر هم داریم که در اختیار شما خواهد بود. شماره تلفن‌های 2265 2285 و 2786 1035.
یه قلب شکسته، یه روح پریشون، یه عاشق، یه تنها، یه بیکس، یه مجنون، از اون مرد مغرور یه دیوونه مونده، یه ویرونه بی تو از این خونه مونده. تو دنیا ما بردی سپردی به موتم، ولی تو خیالم هنوزم با حاتم، هنوزم همونم، یکم مبتلاتر، هنوزم همونی، یکم بی وفاتر،
هنوزم همونم، یکم مبتلاتر، هنوزم همونی، یکم بی وفاتر، یکم بی تفاوت، یه عالم غریبه دل نیمه جونم، هنوزم غریبه.
یه وقتایی گیجم واسط گل میارم، میام پیش عکست تو گلدون میذارم، حواسم بهت نیست تو که نیستی پیشم، تو یادم میای و پر از گریه میشم، تو از من بریدی، من از تو بریدم، خدا رو چه دیدی، شاید خواب دیدم که تو رفتی یا رفتم از این زمونه، چی به روزم اومد آخه کی میدونه. هنوزم همونم، یکم مبتلاتر، هنوزم همونی، یکم بیوفاتر، یکم بی تفاوت، یه عالم غریبه دل نیمه جونم، هنوزم غریبه.
هنوزم همونم، یکم مبتلاتر، هنوزم همونی، یکم بی وفاتر، یکم بی تفاوت، یه عالم غریبه دل نیمه جونم، هنوزم غریبه. هنوزم همونم، یکم مبتلاتر، هنوزم همونی، یکم بی وفاتر، یکم بی تفاوت، یه عالم غریبه دل نیمه جونم، هنوزم غریبه، غریبه، غریبه.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز، شب شما به خیر باشه. از اینکه همچنان با ما هستید و رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. رسیدیم به ساعت 1 بامداد و نوبت رسید به پخش برنامه رواق تماشا.
رواق تماشا.
Thank you. نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادلان را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغای آنتون شبکه رادیوی گفتگو، صدای اندیشه، به رواق تماشا خوش آمدید. رواق تماشا برنامه ایست که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقعی داره بر مهمترین اتفاقات حوزه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری. در این برنامه در کنار بخش تخصصی که با همراهی جناب دکتر فرح بود به شما دوستان عزیز و البته مهمانانی که شرف حضور دارن در استودیو تقدیم میشه، بخش‌های متنوع دیگری هم از اخبار و تورگردان رو هم داریم و البته یک سوال پیامکی که همراهی شما عزیزان رو میطلبه. خب اجازه بدید که من یک سلام علیکی با جناب آقای دکتر فرح‌بود، سکاندار بحث کارشناسی برنامه‌مون داشته باشم و بعدم به سراغ شهاب دارابیان خواهیم رفت. جناب فرح‌بود، شبتون بهش خوش آمدید. برنامه
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، جناب خرمی عزیز، همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
بسیار سپاسگزارم. و دیگر کارشناس برنامه شهاب دارابیان عزیز که بار بخش اخبار برنامه رو بردوش میکشه و البته سوال پیامکیشه. اجازه میخوام که اول یک سلام علیکی داشته باشم به شهاب دارابیان.
بر هر خون که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما امین خرمی عزیز، دکتر فرح‌بود نازنین، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه از طریق برنامه رواق تماشا در خدمت شنوندگان عزیز هستم.
بسیار ممنون و متشکر. دست شهاب که از اخبار پره، ولی اجازه بدید که اول با سوال پیامکی آغاز بکنم.
بله امین جان، از شنوندگان عزیز تقاضا داریم که بفرماین صنعت گردشگری ما تا چه میزان نیازمند حمایت‌های دولتی است، دلایلشون هم برای ما مطرح کنن. عزیزان میتونن برای شرکت در بخش پیامکی ما به شماره پیامک 30010 35 پیامک بزنن. اما باز هم از شنوندگان عزیز خواهش میکنیم که نام و شهری که برای ما از اونجا پیامک میفرستن رو هم ارسال کنن.
بی نهایت سپاسگزارم از شهاب دارابیان. به فراخور بخشای متنوع با اخبار و تورگردان با شهاب دارابیان همراه خواهیم بود. خب آنچه که به واسطه رواق تماشای امشب با هدایت جناب آقای دکتر فرح‌بود عزیز و مهمانانی که افتخار دادن و در برنامه خودشون رواق تماشا حضور پیدا کردن، واکاوی این پرسش است درباره مقوله یارانه‌ای که باید به صنعتگران و کسانی که در حوزه صنعت گردشگری مشغول فعالیت هستند در حقیقت پرداخت بشه. اما آنچه کم و بیش در این بحث هست با هدایت جناب آقای فرح‌بود بعد از رفت و برگشتی کوتاه.
ماتم به بارد هراس بی تو ماندنم ادامه